سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلنا عصمين لا تدعينا اللهم عفنا جميعا ورحمنا برحمتك يا رحم الراحمين. بحثی که بود راجع به روایت قرآن بود، البته بحث اساسا در اینجا بیان نسبت بین روایات قرآن یا ادله قرآن با ادله استصحاب لا تنقض الیقین بشک، اساس بحث این بود. اگه ما عرض کردیم اولا خود روایت قرآن رو ببینیم، چون مخصوصا در کلمات اصحاب شبهاتی در این جهت وجود داره، اون وقت بریم سر بیان نسبت بین دلیل به اصطلاح بیان دلیلشون. دیروز رسیدیم به متونی که این روایت داره، مخصوصا اون متون عامش، متون خاصه شیکی دو نفت یوزارشو خوندیم دیگه، اتفاق چون محل بحث نیست اینجا متعرض نمیشیم. عرض کنم که عرض شد تا اینجا که القرآن اطول کل امر مجهول که نیست، کل امر مجهول ففیه القرآن یا کل مجهوله ففیه القرآن، این رو در الان اونه که ما داریم کل مجهول ففیه القرآن یه روایت واحده است، یعنی اونه که با سند داریم از موسی بن جعفر سلام الله علیه و وضع مصدرش و تاریخش و خودسازش یه عرض کردیم تکرار نمی‌کنم. یکی هم کل امر مشکل بود که دیروز عرض کردیم در متون قدیم اصحاب نیست. اصحاب متأخر ما مثل بهار از دعائم نقل کردن، در دعائم هست لکن اوجب و الحکم بالقرآن فی ما اشکل تعبیر اینه، و عرض کردیم احتمالا الحکم بالقرآن فی ما اشکل مرادشون مقام قضاوت باشه، نه کل امر، نه هر امر مثل قبله مثلا اشتباه قبله این. حالا اگر ما اطلاقش هم قبول بکنیم، عرض کردیم این روایت فعلا در اختیار ما نیست و قطعا صاحب دائم الاسلام این رو از احادیث امامیه گرفته، چون خود اسماعیلی ها مصدر مستقل ندارن، و لکن از چه مصدری گرفته الان برای ما روشن نیست. عرض کردیم مقداری از مصادر ما در اختیار ایشان بوده، صاحب دائم ایشون معروف به ابو حنیفه شیعی، اگر شنید باشه ابو حنیفه شیعی مراد ایشانه، البته ابو حنیفه معروف اسمش نعمان ابن ثابته، ایشون نعمان ابن ثابت نیست، نعمان ابن محمده، چون اسمش نسون نعمانه الان باقت نظر از پدر به این ابو حنیفه شیعی میگن، ولی دقیقا اسمش دقیقا مثل اسمون نیست، این پدرش و خودش اسم خودش نعمان اسمون، و این اصولا میگن اول مالکی بوده شافعی بوده بعدش هم اسماعیلی شده، و عرض کردیم که را انصافا مرد ملایست، مصادر خوبی در اختیارش بوده. طبعا از این کتاب دائم تشخیص مصادر نمیشه داد، یک کتابی از ایشان اخیرا چاپ شده به نام ایزا که عرض کردم قابل خدشه هست و حال اما فعلا قبول شده که کتاب مال ایشانه. ایشان در اونجا مصادرش نوشته، بعضی از مصادر اصلا اسمش در کتب اصحاب ما نیامده، مثلا مسائل حلبی، کتاب مسائل حلبی، ما همچی چیزی در نجاشی و دیگران کتاب مسائل حلبی نداره، ایشون نوشته، ایشون اسمش برده و نقلم میکنه ازش، از کتاب مسائل علای حالن و تفسیر موکون و محله. ایشون اون چه که داره از مصادر ماست، ایشون این مطلب رو به امیر المؤمنین نسبت میده که احتمال کتاب قضایا باشه و ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. ما از هیچ کدام از این بزرگوارها اون چی که داریم در اختیار ما نیست فعلا. این راجع به کل امر مشکل امروز چون بحث اصولی هم آماده میکنیم، برای اینکه وارد دیدم آقای خویی هم اشکال کردن در مسائل اصول که به لفظ کل امر مشکل نداریم، و مرحوم نایی نه آوردن مجهول و مشکل و مشتبه، مشتبه هم اضافه فرمودن که مشتبه هم نداره. عرض کنم که لکن ظاهرن منشأ به اصطلاح آقای خویی، چون خب دائمه نیده بودن اون وقت رو همین کتاب به اصطلاح وسائل نگاه کردن و الا مستدرک هم از دائم نقل میکنه، این رو در دائم نیده بودن، اما در کتاب اوالی هم آمده و عجیب اینه نه مستدرکی نه از اوالی نقل کرده نه جامع الاحادیث، رضا ما هم دیروز عرض کردیم احتمالاً منشأ شهرت حدیث از دعایم باشه. البته نتیجه عوض نمیشه، چون اوائل قرن دهم 906 وفاتش ابن ابی جمهور نتیجه رو عوض نمی کنه. ما دیروز نظرم که این از سال 170 و 180 مثلا بین اصحاب آمده، لکن نه، ممنوع شد که قبل از این از اوائل صفویه این حدیثان تصاییشون با سه متن، نه یعنی سه تا شماره، یکی این بزاران برون اهل بیدی که ان رسول الله، یکی من نبی عبدالله که القرآن طول کل امر مشکل یا کل امر مشکل ففیه القره به این تعبیر نقل کرد. حالا اینه بعد عرض میکنیم، حالا یواش باش. قرار این که در کتاب اوالی آمده، اینی که هم آقای خویی نوشتن هم بنده دیروز عرض کردن، غیر از دائم جایی نداریم، من چه اشتباهه، همه ما همین نقل نکردن آقای متأخر، چون مستدرک هم نقل نکرد. البته این یک مقداری شبهه داره، وقتی مستدرک نقل نکنه که نسخه باشه از اولی، شاید الا خیلی عجیب مستدرک نقل نکرده. تا اینجا هم که دیشب سرچ کردم بهار هم نقل نکرده از اولی، و اینکه بهار اولی رو نقل، این جامع الاحادیث هم نقل نکرده، این که ما هیدی روز نفی کردیم، نفیش درسته، به هم نخورده، در قدمای اصحاب ما در متون قدیم نیامده. در اوالی، آخر این اوالی هم یه راز و رمزی داره، غیر از این که این کتاب فوق العاده ضعیفه، فوق العاده بیش از اون که تصور بشه، از حیز انتفاع بالکلی و ثابته به استثنای لزام. مثلا در باب تعارض آیون مرفوعه زراره رو از این کتاب نقل میکن، نسخه داشتن با روایت عمر بن حنظل نوشتن، بعد چند صفحه نوشتن در 15 است. ما اصلا گفتیم چون روایت فوق العاده ضعیفه قابل اعتنا نیست، بی خود وقت تلف نکنه یا کاغذ تلف نکنه به بیان نسبت بین مقبول و مرفوعه. عرض کنم خدمتتون که فوق العاده ضعیفه، لکه با تمام این ضعفی که داره باز حالا سعی کرده بگو، چون یه مقدمه داره که بیشتر این هر حرفای فوق العاده ضعیف با مقدمه ایشان نروه. خود مرحوم حاجی نوری هم قبول کرده که مقدمه خیلی مشکل داره، مقدمه کتاب دیگه من وارد بحث اولی میخوام بشه و فصل فصل تقریبا باب کتاب کتاب اینجوری. مثلا روایاتی رو که از کتب علامه، روایاتی که از کتب، این جزء روایاتی است که از کتب فاضل مقداد استخراج کرده دیگه. عادتا اگر بنا بشه دیده بشه باید به کتب فاضل مقداد مثلا کنز العرفان در آیات الاحکام ایشان باید به اونجا مراجعه بشه که ایشون حتما اگر ایشون درست نه. میگم عجیب اینه، ایشون سه تا حدیث هم آورده، نه یکی، سه تا حدیث به عنوان مشکل آورده، اصلا مجهول نه آورده، مشکل آورده. بله میتونم قبول دارم، یک کمی قبل از اولی قرن نهومه فاضل مقداد متأخره، لکن به هر حال اوالی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون، یک نواخ نیست، حالا اشتباهات فاضح عجیبی داره که جای خودش، خیلی کتاب از حد انتفاع ساقطه، یعنی عرض کردم ما برای احترام ایشان چیزی نمیگیم الا در آیانی که مصطلح حدیث و رجال و به اصطلاح رایت الحدیث واردن، صحبت وضعه، یعنی صحبت اینه که اینا جعل کرده، از ما رو جعل کرده، یعنی این جور کتاب حالا با قطع نظر از مؤلف، مؤلف کنار بگذاریم، این حکم به جعلش میکنن، به وضعش میکنن، جزء وضعین حسابش میکنن. بله حدایق هم اشکال کرده فی الکتاب فی المؤلف و المؤلف مرحوم شیخ انصاریم از ایشان. نه حالا من چون نمیخواستم تعبد به کلام صاحب حدایق، نه بحث ضعف نیست، بحث ضعف نیست، نه میگم یه دفعه انسان ضعف داره، مثلا فرض کن یک ورقه خطی بهش رسیده نمیشه، ما برمیاد نقل کنه سندش بهش میچسونه. یه بحث اینه که ظاهر کتاب اینطوره که مسئله وضع جعل، اصلا مثلا مسئله اینو میگم در عرف ایشون در همون مقدمه عده از احادیث از کلینی ها به طریق خودش ان محمد ابن محمد ابن محبوب هم فلان خواستم چیزی شخص وجود خارجی نداره، محمد ما همچی در کل روات اون شخص به نام محمد ابن محمد ابن محبوب نداره، تو مشایخ کلینی اصلا نیست که، حالا مشایخ کلی بعضی از این روایاتش محمد ابن علی ابن محبوبه، اونم نه محمد ابن، تازه هم کلینی اصلا از محمد ابن علی محبوب نقل نمی کنه، شیخ طوسیه، روایت مال شیخ طوسیه بعدش. خیلی میگم اگه کسی دیگه باشه اینه شوهه وضع دیگر این جعالش میدونم فرده فرده وضعیش میدونم یک اسماء جعلی با افرادی که اصلا بیم این تازه خوبه شده بدتر از اینم داره چون آقایون دقت نفرمودن چون آقایونی که بعدشم به صاحب حضرت نوشته که این ضعیفه میگم یه مشکل حوزه ما مطالب رو همینطور یه عنوان تعبد میگیم آقا گفت ضعیفه فلان گفت ضعیف به همین میخواییم اکتفا کنم این چاپ جدیدی که فرمودن آقایی که رحمت الله علیهاش مقدمه نوشته نوشته سقتون و ایها سقلات تضعیف که جای خوده خدا رحمتش کنه ایشان. به هر حال ایشان بحث ضعف نیست و بعدش هم این روی نکته هست دیگه کتاب موجوده الان. یکی از مشکلات کار همینه که ما در حوزه هامون به تعبد عادت کردیم فلان گفت ضعیفه فلان گفت نه این نیست. خب این آدم مراجعه میکنه خود کتاب جلو خودش میگذاره فرض کنید احتجاج رو نسبت داده به صاحب تفسیر مجموع البیان خب هیچ احدی به علم الاسلام طبرسی رو اشتباهاً کتاب احتجاج به اون نسبت یعنی از این چیزهای عجیب و غریب زیاد داریم. بحث ضعف نیست با سند از کلینن محمد ابن یعقوبن محمد ابن محمد ابن محبوب این دیگه بحث ضعف نیست دیگه نمیشه بگیم این قضا ضعیف هم فل حدیث حالا یعنی یک بارم کافی رو دیده باشه یک کتاب دیگه دیده باشه یک کتاب رجالی عادی دیده باشه که همچی اسم اصلا در کل رجال ما وجود نداره محمد چه برسه به مشایخ کلینی که اشعر و ملعنیدو کرده ولی من به هر حال خیلی از این قبیل یعنی عجایبی از این قبیل داره اینقدر ایشان وضعش خرابه حتی اسم کتاب اوال لالی گذاشته. خب بعدا گفتن آقا اوالی لالی که عالی نمیگه صحیحش قوال لالی اسم کتاب بعدها تصحیح کنه اسم کتاب خودش گفتن و این خوبیش اینه خوب دقت کنین کتاب ایشان به خط خود ایشان در مشهد موجوده من دیدم نسخه ایشان رو نسخه اوالی به خط خود ایشان نسخه اصلی خط خود ایشان در کتابخانه آستان قدس مبارک آستان قدس وجود داره اونجا هم حوالیه دیدم من نسخه و هر حال بلا
از حفظ نوشته اون چک نمیسته
نمیفهمم چیکار کرده ما سردر نمیاریم عرض کردم با قطع چون خود ایشان هم شناخته نیست خود ایشان هم شناخته نیست اصلا اینطور نیست که حالا نمیخوام خیلی بحث کنم راجع به ابن چون خیلی چیز نداره از خود ایشان هم متاسفانه خیلی شناخته لذا اگه دقت کنیم من نکته ای بود گفتم کتاب رو نگاه بکنیم ما شخص گذاشیم کنار این کتاب رو نگاه مال هر کسی باشه این کتاب برای هر کسی نمیشه این کتاب نگاه بکنیم خیلی مصائب داره یکی روزا نداره مشکلات فنی است عرض کردم یه چیزایی در اصطلاح حدیث میگم خوب دقت کنیم ممکنه واقع نباشه اصطلاح اینه وقتی اسانید نگاه میکنن وقتی کتاب نگاه میکنن وقتی واقع خارجی میبینن کلن مخالف با واقع خارجی است این رو دیگه نسبت وضع بهش میدن یعنی دیگه وضع و کذاب و اینا در حقش رو کار بیار کار ندارن طرف شخصیت باشه بقول ما گفت ما در بعضی از افراد میگیم مجهولان یا رواتش رد میکنیم ممکنه الان در اعلی درجات بهش باشه این ربطی به هم نداره این من که میگم کتاب ربطی به این که این مؤلف کتاب که فعلا نداره این کتاب خیلی مصیبت داره. به هر حال ایشون در این بخش معذاله خوب دقت کنید اینم یه نکته‌ایه که بخش هایی که کتاب داره اگر میخواد نقل بشه همین مثلا حاشیه مثلا اول لالی جلد فلان صفحه این به نظر من کافی نیست خوب نیست مثلا اول لالی جلد فلان فصل فلان که روایات فاضل مقداده ایشون یه مقدار زیادی روایات علامه است همین مرفوع زراره از علامه نقل میکنه مرفوع رو به اسناد یعنی علامه در هیچ کتاب علامه که نه قبل از علامه بعد از علامه در هیچ مصدری این حدیث نیامده به استثناء خود ایشان در هیچ مصدری نه قبل از علامه نه در کتب علامه این حالا این توجیهش اینه که شاید یک ورقه مخطوطی بوده در پیشش بوده به طریقی هم عامه هم به علامه داشته به ایشون نسبت حالا احتمالا به هر حال از این جور قبیل در این کتاب ایشان فراوانه و من یک نکته دیگه که در ذهنم بود اینه که وقتی میخواد تخریج بشه از این کتب اون نکات فنی خود اون هم نوشته بشه وقتی اون خودش جدا کرده روایت علامه روایت فاضل مقداد روایت کذا خوبه این نوشته بشه برای من فعلا چون کتب فاضل مقداد نشد نگاه بکنم ایشون سه متن نقل کرده دیروز من عرض کردم این حدیث مشهور شده از قرن 11 هم نه از قرن 10 هم مشهور شد، چون اگر حدیث در اوائل لاعلی باشه بین اصحاب افتاده را افتاده، چون این زمان صفویه بود، اوائل زمان صفویه، اونا هم خب خیلی دنباله به اصطلاح امروز معارف اهل بیت و حدیث اهل بیت بود، بالاخره هر ضعیف و نادری جمع کردن، بهار هم از اون نقل میکنه از کتاب، مرحوم صاحب وسائل نقل نمیکنه و اعتقاد به این کتاب نداشته، از کتاب نقل نه، حقا با ایشانه، مثلا قابلیت نقل نداره. به هر حال ایشان سه تا آورده، القرآن کل امر مشکل یا کل مشکل ففی القرآن، این که کل مجهوله ایشون کرده کل مشکل، و اجمالا از اون زمان در حوزه های ما شهرت پیدا کرده. اینو میخواستم اینو عرض کنم، یعنی از قرن دهم از زمان صفویه این حدیث با این متن در عبارات فقها، در عبارات که علما داشتن، لکل امر مشکل، اون مجهول که خوندیم کل مجهول ففی القرآن، این هم عنوان پیدا کرده که حالا بعد بحث این که عبود. پس تا اینجا هم معلوم شد که متن القرآن لکل امر مشکل اصولا ما فعلا نداریم، اما شواهد ناظر به اینه که بوده، چه این متن بوده، و اهم شواهد هم کتاب دائم الاسلام، از دائم الاسلام به خوبی این مطلب در میاد و قابل استفاده است که این متن بوده، نمیشه قبول کرد که نبوده دیگه. حالا چطور بلا؟ نگفتم معتبر بوده، میخوام بگم حدیثی بوده دست ایشان رسیده. البته خب میدونید وقتی که مرکز اصلی حدیث پیش ما کوفه است، بعد به بغداد رفته، بعد تا قم، این محورهای حدیث اصلی ما ایناست، کوفه است، بغداد هست، از که این بصره هست یه مقدار ضعیفی، و قم هست، این دوتا بعد بغداد و قم محور علوم و معارف اهل بیت ماست، هر کدوم داره یه مبنا. وقت چیزهایی که دور میفته قاعدتاً از اوساط علمی دوره، مثلا این کتاب کشی از سمرقنده، مثلا ماوراء النهر الانش هم دوره، کسی اونجا باشه دور از خزایمون، کتابی که دائم نشه مصره، یکی در این بر شرق یکی اون بر غرب، بر از این میراث های ما از این شهرهای دور که مراکز علمی نبودن قاعدتا احتیاج به بررسی بیشتری دارن، یعنی شاید احادیث ضعیف، روایات ضعیف، نسخه های خطی چیزی بود اونجا، نسخه که اونجا همه خطی بوده، یه چیزی مثلا اونجا رسیده اینا نقل کردن. به هر حال دائم الاسلام به لحاظ اشتمالش بر روایات بسیار کتاب نافعیه، اما به لحاظ حجیت نه، به لحاظ حجیت قابل قبول نیست. در کتاب دائم الاسلام در همین جلد دو در همین بحث داره که اینجا صفحه 119 در این جامع الاحادیث که دست من هست، حدیث شماره هم، قال ابو عبدالله علیه السلام ای حکم فی الملتبس اثبت من القرآن. اینم یه عنوان دیگری است که ما نداریم، عنوان ملتبس. ملتبس شبیه مشتبه است که ناینی فرموده، ناینی واقعا عجیبه کلمه مشتبه به کار برده، خودشون ملتفت نشدن که از کجا آورده. علی حال این کلمه ملتبس هم اینجا داریم، پس مجموعا سه تا عنوان شد، مجهول و مشکل و ملتبس. ملتبس یعنی که اشتباه شده، لبسان اشتباه، لبسان اشتباه. این اثبت من القرآن علیس هو تفیز الله جل ذکره، ایشون این روایت به امام صادق نسبت داده، قال ابو عبدالله گفته، لکن این هم ما نداریم دیگه، شرح این الان روشن شد، اما این که روایتی بوده احتمالش قویه، لکن این به روایت هم نمیخوره. و ای حکم فی الملتبس اثبت من، شبیه عبارت فقها هست، شاید یک کتاب بوده نسبت همچین عبارتش، یه جوریه مثل روایت اهل بیت ما نیست، یه جور خاصیه. و ای حکم فی الملتبس اثبت من القرآن علیس هو تفیز الله جل ذکره. و ذکر ابو عبدالله قصت یونس و هو قول الله تعالی فساهم و قول الله عز وجل ما کنت لدیهم، و ذکر قصت عبدالمطلب نما نظر ذبح من یولد لهو. بعد داره که بله، بعد حالا چون قصه رو نعمل کنید من نمیخونم، این که الان و حکا ابو عبدالله هذه القصص فی کلام طویل، این خودش نزدیک 7-8 صفحه. اون کلام طویلم عرض کردیم، الان در کتاب خوندیم یه مقدارش، در کتاب فقیه آمده و خصال برمیگرده به حریز ام من اخبره و ان ابی جعفر. اونی که الان ما داریم ابی جعفر ابو عبدالله نیست، و اون قصه هم که اینجا نقل کرده به همین اندازه است که ایشون نقل کرده، این ظاهرن تلخیص کرده، این تلخیص با اون از که یکی تقریبا اونجا هم فرض کن 7 سطر، اینجا هم تا 7 سطر مثل هم دیگه، شاید این کمتر از اونم باشه. علی حال این سه تا قصه رو که ایشون نقل کرده، ذکر ابو عبدالله حال قصه از فی کلام طویل، این رو به شماره 6 در این جامع الاحادیث آمده. و حکا حکم علی علیه السلام فی الخنس المشکل، اینجا کلمه مشکل رو هم به کار برده، بالقرعه. پس تا اینجا معلوم شد که مجموعاً در روایاتی که ما داشتیم سه تا عنوان، چون تمام حرف ما همین عناوین بود، سه تا عنوان آمده، مجهول که فعلا سندش هم مشکل داره و این سند داره، مصدرش هم مشکل داره، نوادر الحکمه است، اختیار اصحاب هم مشکل داره چون کلینی قبول نکرد، صدوق هم با تردید داره، رویه داره، بله شیخ طوسی رو نقل کرد. یکیش اینه، یکیش امر مشکله که فعلا در مصادر قدیم ما فقط در دعایم هست، یکی هم ملتبسه که این هم در مصادر قدیم فقط در دعایم هست، فل ملتبس اون هم در دعایم هست، بعدها هم غیر دعایم نشینیم نقل بکنم، منحصر فعلا به دعایم. این هم راجع به کلیاتی که راجع به این عنوان بود. بله، البته این ایو حکم فی الملتبس اثبتو هم چین خیلی الفاظ عموم نیست، اون دوتای دیگه الفاظ عموم بود. این راجع به قضایایی که اینجا نقل شده. پس معلوم شد یه مقدار قضایای خصوصی است که بعضیاشو خوندیم و یه مقدارش هم این احکام کلی بود که این هم عناوینش مختلف بود. یکیش این بود کل ما حکم الله به فلسه به مخته، یکیش این بود کل مجهولن ففیه القرعه، یکیش ایو قضیت اعدل من القرعه اضاف و وزل امر الالله. این شماره در این کتاب شماره 3 از محاسن برقی. شاید این حدیث، شاید این حدیث به اصطلاح جناب که از دعایم نقل کردیم اشاره به این باشه، چون در این روایت اینه که ایو قضیت اعدل من القرعه اضاف و وزل امر الالله، در اینجا در دائم داره ای حکم فی الملتبس اثبت من القرعه الیسه هو التفویض الالله. اگر این باشه نقل به معنا کرده از کتاب محاسن، نقل به معنا کرده، این خیلی شبیه اونه. اما بلا بلا تو سرائر آمده، پس این قبل بوده. به هر حال این در بین فقهای ما جا افتاده، نمیشه این کار که سرائر، چون خیلی کتاب متعارفی نبوده. بله آقا، بله میدونم، اما خیلی اینطور نبوده که روش حساب بکنه. ایشون از فاضل مقداد نقل کرده، اگه در کتب فاضل مقداد باشه باز حسابش فرق می‌کنه، دیگه نشد من فاضل مقداد رو ببینم. داره در تنقیح داره یا در کنز العرفان؟ در تنقیح راه. علی حال دیشب صحبت شد که با تنقیح نگاه کرد، مگر اونجا نقل کرده باشه. این هست چرا؟ اما به ذهن ما میاد سر اشتهار بین اصحاب از زمان صفویه است، چون اولی اون زمان نوشته شده و انصافا هم پخش شده بود، یعنی حالا اعتبار داره بحث دیگری است. اینم مال اون قصه. خب یه مقدارم روایت خاصه ایست در قرعه که خب خونده شده دیگه، نمیخوایی مرادی متعرض اونا بشیم. اون چی که در اینجا از یه نکته رو ما عرض کردیم که به اصلا فرق بین امر مجهول و مشکل، و گفتم این مطلب رو من از آقای خویی نشدم. آقای خویی این مطلب رو اخیرم امروز نگاه کردم دارن، اما نه به این عنوان. این مطلبی که من گفتم درسته، ایشون نفهمیدن فرق بین مجهول و مشکل چی. ایشون دارن مسواه، چون بعد میخونیم، حالا گفتم بگم چون چند بار ایشون نوشتن قرعه موردش جاییست که حکم معلوم نباشه، و این دو جوره، گاهی معلوم نیست، گاهی تعین واقعی هم نداره. این مشکل رو گفت، نگفتن فرق بین مجهول و مشکل، اما این مطلب رو گفتن که گاهی تعین واقعی هم نداره. مثل همون مثالی که گفته هر مملوکی رو که عبدی رو که مالک بشه اولین مملوک رو آزاد بکن، بعد یه دفعه سه تا ارث ببره. ایشون میفهمن چون این تعیین واقعی هم نداره، چون من هر سری یک زمان وارد شده، فعلا نسل هم در همین وارد شده، در این نسل هم عرض کردیم دو تا نسل داریم، یکی سه تا داره یکی هفت تا داره، هر دو تا رو داره. و آقای خویی فرمودن که این نسل هم رسیده به این تعیین نداره، جای رجوع به قرعه است. ایشون تأسیس یک اصلی فرمودن که بعد در اینجا متعرض مطلبی ایشون هم میشه انشاءالله تعالی. عرض کنم راجع به اون مطلبی که ایشون فرمودن کما ورد فی النص، من یه توضیح مختصری عرض کنم. صاحب وسائل که اینجا احادیث قرآن آورده، اون دو تا نص آورده، یعنی سه تا و هفت تا، اما در بحث عتق این همین مسئله رو داره که مثلا نزد کرده باشه اول مملوک، اونجا روایت معارض هم داره. آقای خویی هم چون اونجا نگاه نفرمودن، فرمودن در اینجا دیگه خب باید قرآن مراجعه کرد چون راه دیگه نداره، روایت معارض رو اونجا نقل کرده.
معارضش چیه؟
معارضش اینه که از امام سوال میکنه که سه تا یه دفعه مالک شد، امام که هر کدوم میخواد آزاد کنه مخیره هر کدوم. روشن شد؟ پس اینه که ایشون فرمودن قاعدش این است که اینجا به قرآن برگرده تعین واقعی نداره، ورده به نه هست. اینم یه مصیبتی ها، چون این نصوص و این کتبی که جمع احادیث میکنن این مشکل رو دارن. مثلا صاحب وسائل اینجا تو بحث قرآن معارض نورده، اما اونجا تو بحث عتق آورده. اینا هم آیون به همینجا نگاه میکنن، مثلا ما خب همین ما علم همینطوره، بعد میگه ما نستن به همین است و قاعده هم همین اقتضا میکنه. بعد اینا سر روایت داریم از امام که فرمان نیت خیره کنم خودم آزاد بکن، این معارض رو باب دیگه آورده. این در آیونی که میخوان انشاءالله بعد از این جمع احادیث بکنن این نکته رو در نظر بگیرن، کیفیت جمع بین اینا. البته حالا من یک مختصر بگم، اگر ده از آن جمع بشن کل روایات قرآن رو جمع آوری کنن خیلی خوبه، چون اینجا غیر از موارد خیلی از موارد حتی ایشون هم ندارن. مواردی که در روایات چند رسول الله چند غیر رسول الله در عنوان قرآن و صاحبه هست خیلی بیش از اینه که اینجا آمده. شاید به نظر من یک مجلد بشه اگه بخواد با تنقیح سندی اینها، و خیلی هم نافع. تمام اینا رو در ابواب مختلف خیلی هست، بیش از این مقداری که اینجا گفته شده، خیلی بیش از این مقدار. اینا جمع آوری بشه انصافا خیلی نافع. بعدم آیان دارن که در شبهات حکمیه مسلم قرعه جا نداره، مورد قرعه شبهات موضوعی است. بله ننوشتن ترجمه آقای خویی هم ندارن، آقای ناینی هم ندارن، اما یه روایت واحده داریم که ظاهرش اینه که امیرالمومنین سلام الله علیه استش در شبهات حکمیه قرعه می‌زدن. مثلا می‌پرسن مثلا فرض کن فلان حکم فلان مسئله حکمش چیه، اگر در کتاب و سنت نبود قرعه می‌زدن، بقول موسی مشیخ ختم که این چی در بیاد، مثلا حرام در بیاد حلال در بیاد. این روایت واحده داریم که این آیه متعرض نشدن. این روایت رو صاحب وسائل هم آورده، جامع الاحادیث هم آورده، این در کتاب جامع
الاحادیث
الان عرض میکنم. در کتاب جامع الاحادیث این که دست من هست، همین بابی که عرض کردم حدیث شماره 11 در از ایشون از کتاب اختصاص شیخ مفید نقل کرده، کتابی به نام اختصاص. این که مال شیخ مفید نیست که نیست، این که مسلمان مال ایشان نیست، این که مال کیه و چی جوری شده این هنوز خیلی یک مشکلی که این که این هم از اون کتاب هاییست که باید مؤلفش چشم پوشی کنیم. خود کتاب نگاه خیلی مشبه اسانیدش یه جور در و داغونیه، یا یک کسی تلخیص کرده از یک کتابی. مثلا در فرض کنیم مثلا در کتاب کلینی گاهی اینطور میگه علی ابن ابراهیم نبیه ان حماد ان حریز مثلا زراره، بعد یه حدیثی که بعدش میاریم یه حریز ان محمد ابن مسلم مثلا. خب معلوم کلینی که از حدیث هم میکنه تعلیق علامه به حدیث سابقه، عطف به حدیث سابقه. وقت اگر تلخیص بشه مثلا کتاب کلینی در تلخیص دیگه اینو کار میشه حریز هم میگن کلینی حریز هم نبی عبدالله مرسل، این مرسل نیست حدیث بخاطر اینکه قبلش حذف کرده به ذهن. من فکر میکنم کتاب یه تلخیصی شده اون مصدر اصلی، احتمال هست یه شخصی از آیین قم آمده بعدها بغداد، جعفر ابن حسین مؤمن یا حسین ابن جعفر مؤمن کتاب نوادری داشته، احتمال میدم شاید اون باشه یا از اون گرفته، یا مرحوم شیخ مفید تلخیصی از اون برداشته. به هر حال روایاتش خیلی همچین جور در نمیاد، یعنی خیلی من چند بار همین تازه هم باز دیروز پیروز باز نشستیم به این مناسبت، گاهی وقت به مناسبتی باز من تمام کتاب رو سرعت اول وسط آخر اسانید متعدد خیلی سر در نیاوردیم، هر چی فکر کردیم فعلا سر در نیاوردیم. این کتاب فعلا ظاهرا احتمالاً تلخیص از یک کتابی باشه، بیشتر نظر خود من همون تلخیص کتابی است. نوادر اسمش نگاه کنید، جعفر ابن حسین مؤمن، حسین ابن جعفر، جعفر ابن حسین مؤمن از علمای قوم کامل بغداد و در بغداد فوت میکنه. علایه حالن این کتاب این روایت رو از احمد ابن محمد ابن عیسی از اجلای اصحاب، چون اسم مؤلف رو نمیشناسیم طریق ایشون رو به احمد نمیشناسیم، عن الحسین ابن سعید و محمد ابن خالد، برای سندش که خوبه، عن نظر ابن سوید، عن عیسی ابن عمران الحلبی، توی یک نسخه هم نوشته یحیی ابن همران، عیسی ابن همرانه که نشناختی، عمران همران، عن عبدالله ابن مسکان که از اجلای اصحابه، عن عبدالرحیم، ظاهرا عبدالرحیم اسدی قصیر باشه از بنی اسده و احتمال عبدالرحیم اینو ما دو تا داریم که هر دوشون به اسم عبدالرحیم اوتیک و عبدالرحیم روح، هر دو تقریبا تحقیقا بلکه توصیل صریح ندارن با شواهد اجلا و فلان و از یه هم. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ان علی علیه السلام کان اداور علیه امرون لم یجع فیه کتابون ولم تجع بهی سنتان، که این قاعدتا شبهات حکمی هست دیگه، کتاب و سنت، رجم فی یعنی ساهمه، یعنی قرآن میزنن حضرت، رجم فی یعنی ساهمه، فعصا ثم قال یا عبدالرحیم و تلکه من المعضلات، این یک امر بسیار مشکلیه. این روایت به این متن آمده، عرض کردم که این کتابی که من در مرام آینای ارسال مسلم گرفتن که قرآن در شبهات حکمیه نمیاد، اما این روایت الان موجوده در کتاب اختصاص که منصوب به شیخ مفید است، هم کتاب که
غیر اختصاص
عرض میکنم. این راجع به این، اینجا ایشون همین متن رو آورده، البته خوب دقت کنید، من عرض کردم بهتون گاهی متون همین روایت در اختصاص باز آمده، رجم فی فعصاب یعنی ساهمه رو نداره، دوباره آمده حدیث در کتاب اختصاص پشت سر هم دوباره آمده، تو یکیش یعنی ساهمه داره، تو یکی دیگهش نداره، یعنی ساهمه نداره. اقل فرمون صاحب وسائل انبیا جامع الاحادیث چون تو این یکی یعنی ساهمه داره برداشتن آورده. اون نکته رو که الان عرض کردم، خب واقعا اگه انسان بخواد این در یه حاشیه بنویسه که این حدیث آمده باز با همین سند لکن ساهمه توش نداره، چرا؟ چون مرحوم صاحب وسائل به حدیث عمل کرده به لحاظ این که این یعنی از امام باشه،
مدرجه
یعنی؟ مدرجه؟ ها یعنی تصور کرده این امام فرموده یعنی ساهمه، این کلمه یعنی ساهمه رو امام فرموده. خب اگر شما در حاشیه بنویسین که در متن دیگه این یعنی ساهمه نیامده، خب احتمال کلام مال راوی باشه، مال امام نباشه. روشن شد چی
مخواهد؟ اگه معنی میده اگه نباشه،
اگه نباشه ممکنه بگه رجمه اون نکتون فلقلب داره که یا به وحی است یا نکتون در قلبش میگذره، یعنی کشف ربانی، اون نظر اون نفس قدسیه ای که حضرت داره زمان لانه، معضلات مقام حضرت، یعنی هر کسی حق نداره این کار رو. این رجمه، خوب دقت فهمید چی میخوام بگم، این چرا نکته اول نکته فنی روشن شد، این دو تا حدیثه پشت سر هم آمده، تو اختصاص هم هست، یکیش داره رجمه، یکیش داره رجمه یعنی ساهمه،
سند هر دو روایت یکیه،
اونم از احمد محمد بن عیساس، اما بقیهش فکر من فهم میکنه، اونم اولش احمد محمد بن عیساس.
آره
میدونم، من نگفتم عیسی هنوز روزه نخونده، روزه نخونده بعد گریهاشو کنه، هنوز اول کار عرض کنم که خوب روشن، من نکته‌ای که من می‌خوام عرض بکنم روشن شد براتون. پس صاحب وسائل اگه می‌خواید اختصاص بیارید تا اون سند اول، اون دیدم من چون مراجعه کردم در اونجا در اختصاص اول سند اونم احمد بن محمد بن عیسی است. روشن شد چند تا نکته. یک نکته اینکه اگه شما خواستین جامع الاحادیث بنویسین لااقل تو حاشیه بنویسین که این با همین کتاب همین حدیث آورده، یعنی ساهمه توش نیست، یعنی ساهم این توش نیست. اگر توش نبود خب احتمال جعلی چیز باشه، مال راوی باشه دیگه. ارزش حدیثیش یه تفسیری است که راوی کرده، تفسیر راوی هم که ارزش نداره. بلا بله جان نظر اون بحث دیگه سلام دقیق بفرمایید. حالا من توضیح میدم، عرض میکنم. اول یواشاش وارد بشید. یکی این که چرا صاحب وسائل این متن رو آورده با اینکه اینجا دو تا متنه نه یکی، به این تصور که این یعنی صاحب کلام امامه، امام فرمود رجمه یعنی قرعه زد. این نکته اینه. خب اینجا صحبتش اینه که اگر در کتاب شما آوردین رجمه بدون یعنی ساهمه، یه جوری باید مؤلف کتاب این رو، یعنی کسی که میخواد جمع احادیث بکنه، اشاره بکنه که این یعنی مال امامه یا مال راویه. اگر در متن دیگری آمده و همونطور که ایشون فرمودن در بسار درجات سفار هم آمده، چندین متنی که اونجا داره یعنی ساهمه توش نداره. اولا ایشون از بصائر نقل نکردن با اینکه ایشون از بصائر نقل نکردن، بصائر بیش از این داره، اصلا از غیر عبدالرحیم هم داره، منحصر به عبدالرحیم هم نیست و بیشتر این هم 5 تا 6 تا داره، بصائر 5 تا 6 تا داره. حتی تو بعضیش داره قال به رجمه، تو بعضیش هم اصابه نداره، قال به رجمه نداره، نه قال رجمه، قال به رجمه، یعنی قال امیو برجمه خودشون. علی حالن پس بنابراین اون نکته فنی یک، این یعنی ساهمه تفسیر از امام باشه روشن نیست. دو، به هر حال آینه که بخوان جامع احادیث بنویسن این نکات رو در روشن شد یک مشکلاتی ما داریم. من در همین قصه ای که مرحوم ناینی تمسک میکنه به حدیث عفو یونس بن عبدالرحمن سرطان عرض کردم، ما راجع این روایت سه متن داره، هر سه هم در کتاب کشیه جای دیگه نداره. در دو متنش آخذ و به قول یونس نداره سرطان، توی یه متنش داره سرطان. همین روایت واحده. این نکته رو من عرض کردم. الان مثلا مرحوم ناینی فقط رفته عفو یونس سرطان، البته این هست اون دو متنی که توی ثقه نداره ضعیفه سندش، این یکی صحیحه، اینی که معتبره، اینی که توی ثقتون داره معتبره. علی حالن برای آشنایی با متن این خیلی مهمه. میگم آیان ما چون غالبا دقت نکردن این خیلی مشکل. در همین قصه لازرن نمیدونم یاد تو چون نکته لطیفیه بازم عرض بکنم، چون این نکات ممکن میخواییم بزنیم بحث لازر چند ساعت طول. خب بحثی دارن آیان که ضرر رو حاکم جلوش بگیره، لکن جلو ضرر گرفتن چه جوری؟ تو این روایتی که ما داریم مال سمارت ابن جندب خبیث لعنه الله، در این روایت داره که پیغمبر بهمون گفتن بفروش و نفروخت و به بهشت و دنیا رو قبول نکرد، آخرش اذهب فقطعها، برو اون فقلعها، برو اون درخت از ریشه در بیار بنداز برمی بهم بندازشون. خب این یه بحثی است که آیا اگر کسی ضرر ایجاد کرد نحوه دفع ضرر اینجوریه، یعنی مثلا الان یک همین قصه واقع بشه قاضی همین کارو میکنه، همین حکم میکنه، خب خودش این ضرر یه درختی که قیمت داره، اصلا نمیدونم شما مطلع دیدن در مثل اروپا قطع درخت ولو جلو خونتون باشه چیز داره غرامت داره جریمش میکنه. تو خود قانون ایران مال برداشتن قطع درخت مثل حکم قتل انسان داره دیگه، چون سونه حالا عمل نمیشه نمیشه، حالا اما حکمی چینه دیهش نمیدونم، حکم قتل انسان داره. وقت پیغمبر بود بفرمایید تو رجل مزاری هستی، دفع درخت رو بکن پرتابش کن. این بحث ما در لازره متعرض شدیم که اصلا آیا قاضی میتونه همین حکمی رو که اگه چون سند رو معتبر همین کار رو که رسول الله کردن قاضی انجام بده یا نه، یا قاضی باید در هر زمانی مطابق با شؤون همون زمان دفع ضرر بکنه، نه اینکه بگی برو درخت بکن. درخت بکن خب اون به زور بهش بفروشن پولیشو تو خونه شون دازم، من با مثال مخانست چرا راه دیگه ندارم، نفروخ زورکی بفروشن. مثل مصادره اموال که میکنن خیلی راحت. اینو همین کارش دقت فرمودی. این راهی که الان هست این رو ما معتقد وقت چون ما معتقدیم این ببینید دقت کنید باز آقایون اشکال نکنن که سند ضعیف این روایت سموره و امام با اون انصاری این در متون اهل سنت آمده مختلف هم آمده تمامه اصلاش هم پیشون ضعیف یا مرسل یا ضعیف سند صحیح نداره هیچ کدوم توش لا ضرر نداره خوب دقت بکنه قصه سموره رو اهل سنت آوردن و توش هیچ کدوم نداره که پیغمبر لا ضرر و لا ضرر این تو روایت ما آمده روایت زراره نبی جعفر علیه السلام و این روایت هم تمام اونایی که من دیدم من اول خیال میکنم یک جا آمده بعد دیدم خیلی جا آمده تمام اونا من نبی جعفر علیه السلام اون داره یعنی اهل سنت از امام باقر قصه نقل کردن همشون و مراجعه اون متون کردیم در بعضی از متون در این احکام سلطانیه که آورده احکام سلطان دو تا دومی شده اولیش نیمه اولیش مال ماوردی است دومی تو احکام سلطانی دومی شده مورد نبیه عبارتش مشهر بینه که این درخت خرما نهال بوده اصلا خب اگر فرض کنیم نهال بوده و در فصل انتقال درختم بوده حضرت حمله اینه بکن برو جای دیگه پر بلند ها فقلعها ها وقرس ها حیث و شد برو جای دیگه پر چیز بکاره خب این شبه هم برداشته شده خیلی مسئله بود اون متن من قبول دارم ها اون متن ضعیفه و در بعضی از کتب اهل سنت آمده در همه هم اینه قبول دارم لکن وقتی یک متن مختلفه این برای ما خیلی مهم در اینجا هم متن چون مختلفه اینه باید روش حساب بکنیم ولو ضعیف باشه یه تتمه کلام فردا و صلی الله علی محمد تا فردا خودتون فکر کنیم این چیکارش بکنیم.